بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيشك مهمترين كسي كه ما مدام با او رو در رو هستیم و داریم با او زندگی می کنیم و در حال تعامل با او هستیم در زندگیمون خداوند متعاله. ما قبل از پدر و مادر بیش از همسر و فرزندان، خیلی بیشتر از همکاران و اطرافیان و همسایگان داریم با خدا زندگی می کنیم. هر رفتاری از هر کسی به ما می رسه، قبل از اینکه دیگران در این رفتار نقش داشته باشن، این خداست که در این اتفاقها نقش داره. قبل از اینکه هر کسی بدیها یا خوبیهای خودش رو به ما برسونه، این خواست خداست که تحت مشیت او این بدیها و خوبیهای دیگران به ما میرسه. طی یک برنامه بسیار پیچیده و مهم که نام این برنامه امتحانه و ما چجوری داریم توی وسط این امتحانات زندگی می‌کنیم بدون اینکه خبر داشته باشیم از مختصات این امتحانات، از نحوه برخورد با این امتحانات الهی. قدیمی‌ها رسمشون بود تا حادثه‌ای براشون پیش می‌اومد به همدیگه می‌رسیدن، بلافاصله میگفتن خب امتحان الهیه، تلخ یا شیرین. این چند شبه ما سعی کردیم این فرهنگ دینی رو در وجود خودمون تقویت کنیم. یک سوال از دوستان رسیده، اون رو من باید جواب بدم، مختصره. یک سوال هم خودم مطرح کردم شبهای قبل یا حتی دیشب گاهی فکر میکنم. این سوال رو کاملا پر آب و رنگ خدمت شما عرض بکنم و جوابش رو بگم. سوالی که از دوستان رسیده در باب امتحان این بوده است که نوشته دوستی که آقا شما میگید همه زندگی ما امتحانه، پس دعا نقشش کجاست؟ دعا برای از بین بردن امتحان هیچ اثری نداره. الان من دعا میکنم هیچ کدوم از شما الهی آمین نگید، چون فایده نداره. خدایا از ما امتحان نگیر، فایده نداره. میخواست امتحان کنه ببینه فایده داره یا نه، فایده نداره. شما جمعیتی نیستید که هر دعایی رو الهی آمین بگید. خدایا آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان امیرالمؤمنین فرمود، امام رضا فرمود، امام صادق فرمود، سخت‌ترین فتنه ها و امتحانات هستند. بیا و کوتاه بیا این امتحانات رو از ما نگیر. آفرین. نمیشه، باید بگیریم. همینیست که هست. اگر زندگی ما امتحانه، دعا کجاست؟ دعا امتحان رو برطرف نمی کنه. حالا میخوای چند تا دعا کنم دعا در امتحانات مؤثره؟ بله، میتونه امتحان رو یک کمی نرمتر بکنه، میتونه وسط امتحان خدا به ما کمک برسونه، میتونه تو امتحان خدا ما رو زیاد نپیچونه، میتونه خدا تو امتحان به ما بصیرت و آگاهی و آرامش بده. اونا رو میخوای دعا کنم آمین بگو. خدایا امتحانات آخر الزمان در جامعه ما سهل و آسان بگردان، ما رو جزو موفقین در این امتحانات قرار بده، امتحانات زندگی شخصی ما رو سخت قرار مده. فارسی خودمونش این میشه خدایا ما رو نپیچون. شما گاهی فارسی خواستی با خدا مناجات بکنی، بگو ما رو نپیچون. البته ما داریم دعاهای دیگری که حالا من به مناسبت سوال دوم که اصل بحثمون هست خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید رفقا، حالا یک روایت هست، حالا ما گفتیم بپیچون یا نپیچون، من این روایت رو برای شما بخونم، روایت بسیار جالبیه. البته روایت که در یکی از متون ادعیه است. ما از سبحانک، خدایا منزهی تو، ما از یقت طرق علا من لم تکن دلیلهو. چقدر راه‌ها تنگ میشه، چقدر زندگی کردن سخت میشه، چقدر پیروز شدن در امتحانات تو دشوار میشه برای کسی که تو نخوای کمکش کنی. همچنانی که و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. چقدر راحت میشه وقتی تو اراده کنی یک کسی رو هدایت کنی. چقدر راحت میشه. خدایا تو امتحانات آخر الزمان دست و دل ما رو بگیر، ما رو هدایتمون کن. خدا اگه نخواد هدایت بکنه حسابی ما کلاهمون پس معرکسا. دو نفر با هم میان مسجد، خدا یکیشون خوشش نمیاد، این آدم درستی نیست، این اگه مسجد اومدنش رو ادامه بده اصلا من خوشم نمیاد این بیاد مسجد، با کیو ببینم؟ میخواد با من صحبت کنه دیگه، با من میخواد رفیق بشه، به من میخواد مقرب بشه، بوی تعفنش منو آزارم میده، نمیخوام بیاد. من خدام صاحب اختیارم، من دلسوز و عاشق بندگانم هستم، این نمیدونه چی کار کرده، من خبر دارم. کینو آورده مسجد، رفیقش آورده مسجد، خب یه کاری میکنم بره دیگه نیاد. خدا یه نگاه میندازه، البته خدا نگاه نیاز نداره نگاه بیاندازه ها، ما دیگه داریم نمایشنامه‌شو اجرا میکنیم، یه نگاه میکنه میبینه کفشش قشنگه، اون آقا دزده که میخواست امشب بره اون مسجد کفش یه نمازخونی رو بلند کنه، میزنه پس گردنش، بیا اینجا من یه مشتری دارم برات. کفشش رو برمیداره میبره میاد بیرون مسجد، آی شما مسجدی ها کفش منو بردن، چی من دیگه مسجد نمیام، میخوام نیای صد سال سیاه، خودم یه کاری کردم نیای. مردم چه برای خودشون حساب باز میکنن، نه این نوشابه باز میکنن بعضیا برای خودشون، بهش میگی آقا بیا بریم مهدیه، دعای کمیل برنامه داره، هیئت، بریم سینه زنی. من باور کن گرفتارم، دوست دارم بیام، گرفتارم اصلا نمیتونم، حالا انشالله بعدن. چه برای خودش نوشابه باز میکنه. بیا من روایت بخونم برات. میفرماد من وقتی ریخت بندم و خوشم نیاد، بدم بیاد از صداش، گرفتارش میکنم نیاد، بهش میگی بیا، میگه وقت ندارم. ما همش داریم با خدا در حال، من ما میتونیم نگاه بکنیم اونور در حال، بقیهشو نگفتم. خدا میدونید زندگیش با ما شبیه چیه؟ پینگ پونگ تا حالا بازی کردی؟ این توپ تخمق کوچولو ها هست، دوتا راکت داره، راکت فارسی چی میشه؟ همین کفگیرهای کوچولو چوبی که صاف سوراخ هم نیست، پلاستیک روش چسبوندن، اینو باید درخواست بکنیم ببینیم این کلمات رو ما چیکار کنیم فارسی استفاده کنیم. خدا مقابل شما با شما داره بازی میکنه، یه وقت میزنه اون ور میز، بری اون ور، یه وقت میزنه این ور میز، باید بری این ور، برای اینکه عضلات تو رو قوی کنه، عضو تیم ملی قبول کرده تو رو، بعد میخواد تمرینت بده قوی بشی برنده بشی، بعد باهات بازی میکنه. تو یه لحظه چشم تو از خدا و اینکه توپ به کدوم طرف انداخت ورداری اشتباه کردی. بارها ما این بی‌توجهی ها رو میکنیم، خدا بازی رو ادامه میده، خدا بازم یه توپ دیگه پرتاب میکنه یه گوشه دیگه، میبینه ما بلد نیستیم، میگه نرم باد بازی میکنم. یاد اون لطیفه افتادم که دیده بودم این لطیفه رو، توی جبهه بچه‌ها پینگ پونگ بازی میکردن، یه گوشه میز بود پیدا شده بود و اینایی که بلدتر بودن بقیه رو بردن و یه کسی اومد رفقاش گفتن که
آقا اینم بیاد بازی کنه، گفت نه من بلد نیستم و یه کمی بلد بودم قدیما و اینا. و بعد یه نفر گفت آقا این خیلی حرفه‌ایه، بگید بیاد بازی کنه و اینا. بعد دیگه اومد با این قوی ترین فرد تو جبهه، خیلی نشاط بود. حالا بعد میگم علتش چی بود، از بحث بیرون نمیرم، ها عمدن میرم بیرون، بر میگردم سر جای خودم. شروع کرد با دست چپ، گفت پس من با دست چپ بازی میکنم. با دست چپ نفر اول رو برد، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. گفتم ببین اگه تو با دست راست بازی کنی چی؟ لبخند میزد، گفت حالا دیگه اینجوریه دیگه. بعد از اینکه اومد سر نهار بشینه فهمیدیم این چپ دسته. یه لطیفه بود. من هیچ وقت میز پینگ پنگ میبینم یاد اون صفای جبهه میفتم. وقت تو جبهه، چرا من عمدن رفتم سراغ جبهه رو مثال زدم؟ تو جبهه بچه ها میفهمیدن دارن با خدا نرد عشق بازی میکنن. من رفیق میشناسم قبل از عملیات وصیت نامه نمینوش. میگفت بوده وصیت نامه بنویس. میگفت من توی عملیات شهید نمیشم. خیلی راحت بشه. انقدر با خدا کار کرده از خدا خبر داره، میدونه خدا کی چی ازش میخواد. نامرئی حالیشه. انقدر زنده است حیات براش، کور نیست که میبینه. اون یکی همین رفیق ما، ما یه رفیق داشتیم توی تبلیغات، همه تو بچه های تبلیغات اصرار داشتن برن جلو. میگو آقا منو ببر. اون راحت نشسته بود خطاطیشو میکرد. یکی از رفقای ما، من بهش نگفته بودم، بهش گفت ببین تو اصرار نداری بری جلو؟ گفت من میدونم وقتش کیه برم جلو که دیگه بر نگردم. اینا الکی شلوغش میکنن. بعد از یه عملیاتی گفتش که من این عملیات باید برم. بهش گفته بود که، میگه من بهش گفتم که ببین فلانی گفته تو باید بشین اینجا بازم خط و تابلو بنویسی. خب ولی این در عملیات من میرم، تو ببین اگه منو صدا نزدن من اصرار نمی کنم. یه دفعه نیاز به خطات پیدا شد توی خط مقدم. آقا برو، باید میرفت تابلو مینویش، علامت میذاش که این را برو، این را برید، نیروها گم نکنن. گفت دیدی نگفتم، برای خطاطی تبلیغات یک کسی رو پیدا کنید. ما رفتیم، رفت و با یک گلوله به شهادت رسید. اینجوری با خدا زنده کار میکردن. شما که این حرفا دیگه براتون ساده است. من رفیق دارم عکسشو دارم توی غسال خونه. میگفت چقدر خوب آدم ایام فاطمیه با رمز یا زهرا به شهادت برسه، ترکش به بازو و پهلوش بخوره، بفهمه مادرش چی کشید. عکسشو شما نگاه کن، اسمش محسن، صورتش یه طرفش کبوده، بازوش ورم کرده، یه گلوله به سینش اصابت کرده. میگفت دقیقاً چی میشه، چه اتفاقی میفته. یه بنده خدایی بگم، بنده شیطان، حالا ما نمیخوایم دیگه زیاد یه چیزایی بگیم درباره حالا کسانی که مردند و از دنیا رفتن، نباید زیاد بدگوییشون کرد. قبل از انقلاب جون کنده بود، خودشو تیکه تیکه کرده بود کتاب بنویسه اثبات بکنه امام حسین نمیدونست میخواد شهید بشه و الا نمیرفت. بابا این جوجه شهدای ما همه میدونستن. چجوری آخه آدم ندیدی مگه؟ من از بحث خارج نشدم، میخوام بگم تو 24 ساعته داری با خدا بازی میکنی، با خدا تعامل میکنی، خدا داره ازت امتحان میگیره. دیگه کم کم را دستت میاد خدا تو هر لحظه ازت چی میخواد، دستت میاد. آیا می شود خدا را دید؟ امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه می فرماید خدایا کور بشه هر کی تو رو نمی بینه. آیا می شود خدا رو ندید؟ خدا رو کجا می شه دید؟ چرا بچه ها تو جبهه خدا رو می دیدند؟ تو نامه ها و وصیت نامه های شهدا ببینید، چون بچه ها اونجا خیلی توجه به خدا میکردن، هر لحظه هر کی توجه به خدا کرد کم کم خدا رو میبینه. بحث مرگ و زندگی بود، به خدا توجه میکردن، کم کم خدا رو میدیدن. فداتون بشم، چند شب پیش این جمله رو گفتم: یادداشت کن گوشه دفترچت، گاهی بهش نگاه کن. خدا رو میخوای خوب ببینی، در بستر امتحاناتی که ازت میگیره خدا رو ببین. کم کم اخلاقش دستت میاد، کم کم روحیاتش دستت میاد، کم کم تو هر لحظه چی از تو میخواد دستت میاد، کم کم صداشو میشنوی، کم کم چهره و چشمای قشنگشو میبینی، شکل ابروهاشو که کی اخم کرده کی نکرده میبینی. البته خدا ابرو و چشم اینا نداره، یعنی میگم دستت میاد دیگه عزیز من. من چیکار کنم که اونجایی که خیلی قشنگ دیدم بچه‌ها با خدا کار میکنن اونجا بوده، بچه‌ها با خدا کار میکردن. چقدر زیاد وقت رفته کتاب نوشته، آقا بله امام حسین نمیدونست شهید میشه، همچنین رفت بعد این دفعه شهید شد. آقا نمیدونه چه خودشو کشت برای اینکه این کتاب رو بنویسه. ساواک چه حمایتی کرد از این کتاب، بعضی از علماء حوزه هم حتی گول خوردن از این کتاب حمایت کردن. بعد که جبهه اومد، بعد که شهدا اومد، همه ماستا رو کیسته کردن، اصلا نمیدونیم این کتابه چی شد. چرا؟ بابا اینا میدونن. خدا شاهد من تا خاطره این شهید رو نگم نمیتونم رد بشم، هی میخوام بحث رو ادامه بدم. رفقا با خدا زندگی کنید، خدا رو ببینید، لمسشون کنید تو زندگیتون. تو همین کنار خیابون نواب که الان تعریض شده، فکر کنم خانه این شهید اونور طرف خیابون سینا اینا، اونجاها یکی از رفقای ما که اون زمان دبیرستانی بود تو کلاسای ما شرکت میکرد، نمیدونم تو چه زمانی بود، گفتش که برادر من شهید شده، فردا تشییع جنازه داریم، امشب خانه ما قوقاییه، فلانی تو بیا خونه ما یه صحبتی بکن، همه هستن، یه روزه ای میشه. گفتم چشم. من هنوز ملبس نشده بودم به لباس روحانیت، ولی اینشون چون جزو رفقای کلاس بود دیگه رفاقتی میگو والا تو کسی گیر نیاوردیم، آدم تو بیا. اون چشم. ما رفتیم خونشون، تو راه که داشتم میرفتم به من گفتش که، گفتم برادرت کجا شهید شده عزیز من؟ گفتش من برادرم توی جبهه های غرب. گفتم اونجا عملیات نیست؟ گفت برادرم سرباز بوده. من یه دفعه گفتم تو دلم دیگه آدم نمیفهمه دیگه، همه چیو که آدم نمیفهمه که روز اول، کم کم میفهمه. تو دلم گفتم حالا داداشش سرباز بوده، این اگه بسیجی بود با اختیار و عشق رفته بود، این یک چیز دیگری بود حتما. همینجوری تو دلم، من ببخشید راستشو دارم به شماها میگم، به او که نمیگفتم، تو دلم گذاش. یعنی یه کاغذ از جیبش در آورد، گفت اینم کاغذ داداشم شب قبل از شهادتش نوشته، بخون. دیدم نوشته مادر من فردا به شهادت میرسم، چند روز دیگه بدن من رو به شما میدن. آقا انقدر خجالت کشیدن. به خودم گفتم رود کم شد؟ سرباز بوده؟ و چرا از روی هوای نفس حرف میزنی؟ خیلی خجالت کشیدم. ولی از اواسط نامه به بعد مردم. لا اله الا الله. نوشته بود که مادر من میدونم تو مقاومت داری در مقابل شهادت من، ولی مدتیه تو منو ندیدی، دوست داری بدنمو میارن تو منو ببینی. مادر من فردا بدن بی سرم به دست شما میرسه، اگر بدن بی سر من رو دیدی ناراحت نشی یا شکایت نکنی، تو پای روضه های حضرت زینب منو شیر دادی، او هم بدن حسینش رو میخواست ببینه، سر در بدن نداشت. برگشتم گفتم داداشت بی سر اومده؟ گفت آره، کمله توی غرب اومدن تو سنگر حمله کردن، سرشو برشن بردن برای جایزه گرفتن، بدن بی سرشو آوردن. جا داشت من بمیرم، رفته بودم خونهشون، میخواستم این در و دیوار خانه رو ببوسم، خاک تربت این خانواده رو توتیای چشمم کنم. خدایا تو چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ داستانهایی در این جامعه رخ داده، الان فیلم سینماییشو بسازن مردم میگن دروغه، در حالی که اینا واقعیت، عین واقعیت، ما مستندش هم نتونستیم خوب بسازیم. و او آقا میگه نه، این کتاب علمی خوبیه، این کتاب علمی خوبیه، اینو که دماغش هم نمیبینه. چهار تا شهید رو اگر میدید میفهمید سید و شهدا نمیدونست شهید میشه، این که دیگه نرخ شاه عباسیشه. من دارم به شما عزیزان عرض میکنم، اول سخن عرض کردم، آقای من، عزیز من، بیشترین کسی که داره با ما زندگی میکنه خداست. ببین هر لحظه ازت چی میخواد، هر صحنه ای که او در مقابل تو پیش می آورد صحنه ای است که خواسته ای ازت داره، میخواد امتحانت کنه، میخواد ببینه حالا یه قوی تر شدی یا نه. هر امتحانی رو 20 بگیری امتحان بالاتر، 20 نگیری دوباره امتحانت میکنه. و اگر چند بار دیدی هی داری توی امتحانی زمین میخوری، ببین کم کم داره خدا دستت خسته میشه، کی میخوای دیگه این امتحان رو شکست نخوری. یه سر برو مهدی، یه سر به دیوار بگذار، یه شب جمعه ای، یه صبح جمعه ای بگو خدایا بس، من از این ناحیه ای دارم ضربه میخورم، کمکم کن. چند شبی است داریم درباره امتحانات الهی صحبت میکنیم. امشب آغاز سخن این بود که دعا در امتحان مؤثره. بله، امتحان رو از بین نمیبره، ولی امتحان رو یه مقدار سهلتر میکنه. راهنمایی، فرشته های الهی میان دست تو میگیرن. اگر خدا بخواد یک کسی رو بپیچونه، بد جوری میپیچوندش. مثال کفشاشو دزدیدن، یه دفعه دشمن شد با مسجدی ها رو. ولی خدا بخواد یک کسی رو نپیچونه، آقا خوب جوری کمک میرسونه. ها انشالله شما رو خدا بچه هاتون رو هم دستشون رو بگیره، نوه نتیجه هاتون هم دستشون رو بگیره، بگن عجب این مرد، این بانوی بزرگوار نفس حقی داشت، بچه هاش هم همه خوب از آب در اومدن، هیچ کدوم پیچونده نشدن انشاءالله. سوالی که هست اینه، آیا تو خدا تو امتحاناش سختم میگیره؟ اینو من اینجوری پرسیدم، میخوام یه سوال رو یه مقدار غلیظش کنم. آیا خدا تو امتحانهاش از انسان مکرم میزنه به انسان یا نه؟ آدمو فریبم میده یا نه؟ سوال فریبنده هم میکنه که ما گول بخوریم یه جوابی بدیم یا نه؟ آیا خدا تو کارش مکرم هست یا نه؟ اونایی که امتحان میگیرن دیدید دیگه، میتونه بپیچونه طرفو. آیا خداوند متعال در امتحاناتش انسان رو فریب میدهد که انسان خودش با دست خودش به جهنم برود و امتحان را رفوزه بشود یا نه؟ سوال تنده، جوابشو من نمیدونم از این تندتره چجوری بگم. مکر کلمه بدیه، هیله و نیرنگ کار خوبی نیست، آدمای خوب انجام نمیدن چه برسه به خدا. بعد من بخوام بگم خدا مکر میکنه، خیلی ها ناراحت میشن، میگن چرا یه همچین نسبتی به خدا دادی، با خدا مسئله دار میشن. بگم مکر نمیکنه که مکر میکنه، چه خاکی به سرم بریزم، چجوری اینو بیانش کنم؟ حالا شما بگید من چجوری جوابش بدم. بابا میذاشتیم ما آسته بریم، آسته بیایم، از کنار خیابون بریم، دیگه درگیر نشیم با بعضی از مباحثی که سوال برانگیزه. حرفای نرم بگویش که طوریش نشه رد شو برو. آخه عزیز من، ما تصمیم گرفتیم امتحانای الهی رو بشناسیم، ویژگی هاشو دیگه میخوایم ببینیم خدا تو امتحاناش مکر میزنه یا نه. حالا تو چیکار داشتی به مکر زدن خدا؟ ماه رمضون داشتم قرآن میخوندم، یه دفعه این آیه قرآن رو دیدم، همچنین تو ذهنم بود، شما گفتی یادم اومد بپرسم. میفرماید فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ کس نباید خود را از مکر خدا در امان بداند، هیچ کس خود را در امان از مکر خدا نمی داند مگر قوم زیانکار. تو حتما باید حواست جمع باشه، خدا مکر می زنه.
آقا تو رو خدا به کی چجوری؟ خب حالا صحبت می کنیم در موردش. پس معلوم شد خدا مکر میزنه. من با احتیاط گفتم خدا مکر میزنه. میزنه دیگه، میزنه دیگه، چیکارش کنم؟
آقا مکر همین مکریه که ما میگیم یه کسی رو فریب داد، نامردی کرد. نه، این مکری که در قرآن هست به معنای حیله نامردی نیست، اما به معنای سؤال پیچیده‌ای که طرف رو بپیچونه نتونه خوب جواب بده هست. اونتا خدا نامردی نمی کنه. خدا هر کسی رو بپیچونه حقشه، بی خود نمی پیچوندش. خیلی ها فکر می کنن اگه آدم بدی بشن خدا اون دنیا مجازات خواهد کرد. نه، خدا مجازاتاشو از همین دنیا شروع می کنه. بعضی از مجازاتهای خدا اینقدر بده که حد نداره. چند تا اینقدر بده داشت؟ 5 تا. مثلا بعضی از مجازاتاش اینه، نگاه کن، آه ببین، بعضی از مجازاتاش اینه. اگه که خوشش نمیاد یا آقا جو آدم شو، اون که گوش نمیده. این که مثل شما نیست که تصمیم گرفتید دیگه با خدا کار بکنید، تو امتحاناتش ببینیدش هر لحظه بهتون چی میگه. گوش نمیده که. خدا میفرماید بابا درست شو، مهلت، فرصت. آقا درست نمیشه، دیگه به جایی میرسونه که خدا میفرماید دیگه مجازاتتو شروع میکنم. از همینجا خیلی احساس امنیت میکنی، بله، مجازاتشو شروع میکنه. چی کار میکنه؟ اول تو رو دروایسی میندازدش با عمر سعد رفیق بشه، بعدن تو رو دروایسی میندازه عمر سعد و اینو برن کربلا، بعدن اونجا تو رو درواسی و رقابت میندازدش که نیزه میزنه محکمتر از رفقاش نیزه بزنه، بعدن تو همین رو درواسی ها تشجیعش میکنه، نیزه به سینه ابا عبدالله الحسین میزنه. فرمان خدا حالا حسابتو میرسن. این اول بچه خوبی بود. خدا مجازات بکنه به بس. میدونی چی کار میکنه؟ میبینی چه بینم؟ بیا من یه مش ارازل و اوباش میخواستم که اگه کسی میخواد ظلم به دین من بکنه از اون پست‌تر نباشه. بیا تو خیلی نمونه خوبی هستی، به تو میدم این کار رذل رو انجام بدی. بعضی ها به خدا قسم چه توفیقاتی دارن، چه جنایت‌های بزرگی ازشون سر میزنه. عمر سعد ملعون اومد نزدیک گودی قتلگاه بشه، حسین علیه السلام با همه مهربانی و با همه مظلومیت صدا زد، عمر سعد بدبخت‌تر از تو این لشکر نبود بیاد سر از بدن منو جدا کنه، تو میخوای خودتو بیچاره کنی، برو. آخه حسین این که بیچاره هست. حسین میفرماد بذار من لطف خودم رو بکنم. عمر سعد بدبخت خجالت کشید، رفش معلوم شد از اون بیچاره تر اومد. هر کسی هر جنایتی نمی کنه، هر کسی هر حرف غلطی سر زبونش نمیاد. خدا بعضی وقتا وقتی میخواد دمار از روزگار کسی در بیاره بهش میگه بیا اینجا ببینم. من بارها به تو فرصت دادم، تو خوب نشدی، میخوام مجازاتت کنم. اینم که نمیفهمه برگرده بگه خدایا مجازات تو جهنمه، الان چرا میخوای منو مجازات کنی؟ چجوری میخوای مجازات کنی؟ مریضم میخوای بکنی؟ فلجم میخوای بکنی؟ ندارم میخوای بکنی؟ بدترین مجازات اینه که خدا به انسان زمینه بده و وادار بکنه انسان رو که به دین و اولیاء دین و به ولایت و به قرآن و به جامعه دینی خیانت بکنه. بیا بیا من به تو میخوام کارت دارم. آیا میشه خدا تو امتحان سخت گیری کنه آدم نفهمه از کجا خورده؟ بله. کیا؟ اونایی که خیلی وضعشون خراب میشه پیش خدا. خیلی وضعشون خراب میشه. خدا با اینا با مکر برخورد میکنه. دیگه راست مثلا چی باشون برخورد نمیکنه. میندازدش توی چاله بیچاره میشه. نمیفهمه از کجا خورده. خدا با اینا با مکر برخورد میکنه. خیلی ناراحت شدی عزیز دلم. چند تا دعات کنم همین الان بیمه بشیم ببینم. اونایی که ترسیدن دستشون رو ببرن بالا. اونایی که قرآن فرمود هر کی احساس ترس نکنه ضرر کرده. همه باید از مکر من بترسن، احساس امنیت نداشته باشن. مبادا خدا از خدا خیالمون راحت باشه بگیم نه بی خیالش، خدا ما رو مکر نمیزنه. میفرماید احدی از بندگان من نباید احساس من امنیت بکنن. خدایا ما بدی زیاد داشتیم، یه وقت ناراحت نشی از ما بخوای بزنی. دعا اونایی که امنیت احساس نمیکنن دعا کنن. خدایا ما رو به مکر خودت گرفتار مکن. امام سجاد در آغاز دعای ابو حمزه صومالی، دعای بسیار شریف و نورانی شبهای ماه رمضان، از شب تا به صبح این دعا رو هر شب میخواندن. طولانی نسبتاً دعا، شاید حدود 2 ساعت طول بکشه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا عقوبتم نکن. عقوبت مستقیمه، منو نزن آدم بشم. انشالله من همینجوری آدم میشم. یادتون هست دیشب عرض کردم، امشبم اول صحبت، دعا امتحانو سهل میکنه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عقوبت ادبم نکن. من جز به اون آدمایی نباشم که تا سرم به سنگ نخوره آدم نمیشن. یه جور دیگه میشه مثلا قبل از اینکه سرم به سنگ بخوره یه صاحب نفسی از راه برسه در گوش من یه نصیحت کنه. یه دفعه من اگه به کسی ظلم کردم برگردم میگم آقا من معذرت میخوام، پاشو نخورم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، والبهائم لا یتعذب الا بالضرب. چارپایان با چوب درست میشن. خدای منو آدم حساب کن، نزن منو. با نصیحت، با معرفت، با توفیقات قشنگ. جمله دوم، ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا منو با حیله های خودت دوچار مکرم نکن. یعنی چی؟ خدا بعضی ها رو بهشون چی میده؟ میزنه، با عقوبت ادب میکنه. خدایا ما با عقوبت نمیخوایم ادب بشیم. از اون طرف خدا بعضی ها رو نمیزنه، جلوشون رو باز میگذاره، میگه بذار بره، بذار بره. الان اگه بهش بلا بدم توبه میکنه، من ازش خوشم نمیاد، این فوق‌العاده نامرده. اگه کم نامرد بود میزدمش ادب بشه، این فوق‌العاده نامرده. راهشو باز بگذارید بره. ولا تمکر بی فی حیلتک. آقا ما الان از کجا بفهمیم که آقا ما ترسیدیم؟ اینا رو گفتیم بارکالله. هر کی نترسه ضرر کرده. یه روایت براتون بخونم. آقا ما الان از کجا بفهمیم مکر خوردیم یا نه؟ یه علامت از مکر خورده ها به شما عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا رأیتم العبد متفقدا للذنوب الناس ناسیان لذنوبه فعلمو انهو قد مکربه. می فرماید که اگه دیدی یه آدمی هی گیر میده به گناهای دیگران اما گناهای خودشو یادش رفته، یادش رفته خودش چه بدیهایی داره، دیگه احساس توبه نداره، این مکر زده شده است، این اونیه که خدا با مکر باش برخورد میکنه، یه روزی محکم به زمین داغش میزنه. پیامبر اکرم در خانه خدا گریه میکردن، خدایا منو مکرم نزن. خدا در قرآن فرمود احدی احساس امنیت نکنه. این احساس امنیت نکردن تواضع میاره، اینقدر آدمو لطیف میکنه، اینقدر آدمو نورانی میکنه. هیچ کس احساس امنیت نکنه. بچه ها در دوران جنگ از خاطراتشون امشب سخن به میان آمد، بذارید یکی از حالات معنویشون رو بگم. وقتی از کنار شهادت میخواستن رد بشن، اولاش خیلی هاشون شهادت طلب نبودن، بعضی از ستاره ها که قبل از جنگم شهادت طلب بودن، اونا در اوج بودن، اما خیلی های دیگه در جنگ رشد کردن، شهادت رو میدیدن، اولش میگفتن نه، حالا ما نمیخوایم شهید بشیم، خدمت کنیم. بعد یک کمی میرفت اونورتر بر میگشت، عملیات بعدی یه نگاه میکرد، میگفت اومدیم و من شهید نشدم، یه گرفتاری برام پیش اومد، از خدا جدا شدم. تردید اولیه، شاید اگه مصلحت باشه شهید بشم که خب بهتره. تردید دوم، دفعه بعد میگفت من واقعا میترسم شهید نشم. اومدیم و تصادف کردم تو همین تهران، به یکی از بچه‌ها گفتم بیا با موتور بریم، گفت من با موتور نمیام، موتور خطرناکه. گفتم بابا تو جوونی، اهل خطری، این حرفای من دیدم تو جبه تو چی کار میکنی. گفت ببین من میترسم یه وقت تو شهر زمین بخورم، سر به مغزی بشم، شهادت اونجا برای من آماده است، دغمرگ میشم. حاضر نشد با موتور بیاد، رفت جبهه، تو به عملیات بعدی به شهادت رسید. ترس انقدر نمو لطیف میکنه. نترسید، از خدا بترسید. بعضی از ترس میترسن. یه دعا کنم بریم کربلا. هر کی امشب میخواد بیاد کربلا، این دعا رو صمیمانه آمین بگه، چون به نفع خودتونه. فرمود کسی عشق به شهادت و نبرد در راه خدا نداشته باشه از دنیا بره، منافق از دنیا رفته. این عشق شما به شهدا، به رزمنده ها، این جوان ها میرن خاک جبه ها رو میبینن، بو میکنن، متعول میشن، این علامت ایمانشونه. اما امشب میخوایم یه جایی بریم تو کربلا که یه ویژگی، یه مدال خاصی داره. امشب این دعا رو بکنید، خدا این دعا رو براتون مستجاب بکنه، انشاءالله نورش حداقل وجودتون رو بگیره، تا انشاءالله بریم کربلا. این دعا عمر هیچ کس رو کوتاه نمی کنه، این دعا امنیت کسی رو برطرف نمی کنه. خیالت راحت باشه، عاشقانه خدا داره نگاه میکنه ته دل تو رو. خدا جمعیت رو فیلم برداری نمی کنه، تک تک رو میبینه. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. عاشقانه برای شهادت گریه کنید. شب عاشورا حسین داشت جای اصحابش رو نشون میداد. قاسم گوشه جمعیت نشسته بود، کم کم نگران شد، اومد پیش عمو. از سر و دوش عمو بالا میره، عمو منم کشته میشم. حسین نمیتونه به قاسم راحت حرف بزنه. قاسم نگو جگرم و آتش نزن، یادگار حسنم، آتیشم نزن، نگو این حرفو. عمو منم کشته میشم. قاسم جایگاه خودشو پیش حسین میدونه، چون یتیمه داداشش امام حسنه، میدونه امام حسین ازش کم نمیگذاره. دو سه مرتبه پرسید. بعد آقا ابا عبدالله فرمود قاسمم مرگ نزد تو چگونه است؟ صدا زد عمو جانم اهلا من الاصل، از اصل شیرین تره. من چی؟ داشت هلاک میشد قاسم. آقا ابا عبدالله الحسین عزیز برادرشو بغل گرفت، فرمود عزیزم تو هم شهید میشی، من میخوام شما برا دل حسین اول امشب گریه کنید. حسین که دیشب گفته بود، بازم صبح عاشورا قاسم اومد بره میدان، صدا زد قاسمم نه، طاقت ندارم، برو. آتیش نزن قاسم، قلب مقدس حسین و قلب نازکشو. اینقدر این پا اون پا کرد تا آخر سر ابا عبدالله الحسین راضی شد قاسم بره میدان. فرمود عباسم یه زره بیار برای قاسمم. تازه آغاز ماجرا شد. زره میارن، به اندام نازک و نحیف قاسم نمیخوره. هی زره آوردن، هی قاسم عجله داره، عمو بذار همینجوری برم میدان. با دل حسین چه کرد؟ نوشتن وقتی حسین قاسمشو بغل گرفت، انقدر عمو و برادرزاده گریه کردن، حسین قش کرد رو زمین افتاد. تنها خدا حافظی که حسین انقدر آتش گرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.